اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در بحث سبزی ریحان کوهی بود از جامع احادیث و شیعه جلد 28 صفحه 547 روایت 9 10 11 میخونم. اینا شبیه همه. المحاسن جلد 2 صفحه 514 حدیث 698. البرقی عن ابیه عن احمد ابن سلیمان عن ابیه عن ابی بصیر قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن البقول. مردی سوال کرد از امام صادق علیه السلام از سبزیجات تازه سالم بهداشتی. و انا عنده، من ابی بصیر در نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم. فقال البازروج لنا، امام صادق فرمود سبزی ریحان کوهی برای ما چاد معصومه، یعنی مورد نظر و عنایت ما هست از حیث خوب بودن. و رواه محمد ابن علی عن وهیب ابن حفص عن ابی بصیر، که این روایت هم اومده با این سند. روایت دهم شماره مسلسل 43027 از محاسن برقی جلد 2 صفحه 514 حدیث 699. البرقی عن اسماعیل ابن مهران عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن احدهما علیهما الصلاة والسلام قال البازروج لنا، سبزی ریحان کوهی الحوج برای ما معصومین هست و مورد نظر و پسند ماست. احد ما امام صادق، امام باقر، باقرین او صادقین. روایت 11 به شماره مسلسل 43028 از محاسن برقی جلد 2 صفحه 514 حدیث 700. حدیث 700. البرقی عن جعفر ابن محمد الاحول عن علی ابن ابی حمزه قال قال ابو عبد الله علیه السلام لنا من البقول البازروج، لنا من البقول البازروج، برای ما معصومین هست از سبزیجات سالم تازه سبزی ریحان، یعنی مورد پسند هر چهارده معصوم. روایت بعدی که اون سه تا شبیه هم، روایت بعدی الان که میخوام بخونم از طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان در کتاب جامع احادیث و شیعه جلد 28 صفحه 547 حدیث 12 به شماره مسلسل 43029. راوی میگه من از امام رضا شنیدم که سبزی ریحان کوهی برای ما معصومینه، اما جرجیر سبزی گشنیز مال بنی امیه است. طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان در تخصصی فارماکولوژی داروهای مفرده و مرکبه در داروشناسی صفحه 139، صفحه 139. و قال راوی سمعته، شنیدم من از امام رضا علیه السلام. آقا چی فرمودن؟ یقول و آقا می فرمودن البازروجو لنا، سبزی ریحان کوهی مال ما چهارده معصومه و ما مورد عنایتمونه و مصرفمونه تو سبد غذایی خانوار. والجرجیرو لبنی امیته، اما سبزی جرجیر که گشنیزه برای بنی امیه هست، ابو سفیان، معاویه، یزید، اینا. حالا این عبارت 13 بار در کتب مختلف شیعه اومده، همین عبارتی که خوندم از امام رضا، یکیشه برای شما از طب الائمه ابن بستام نیسابوریان گفتن، روایت 13 به شماره مسلسل 43030. از محاسن برقی جلد 2 صفحه 513 از باب 90 حدیث 694. البرقیو عن علی ابن حسان عمن حدثه عن السکونیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کأنی انظر الى نبات البازروج فی الجنه، من نگاه شهودی، نگاه شهودی و نوری میکنم به سبزی ریحان و چگونگی رویشش که در زمین بهشت، چه زمین بهشت دنیوی که حضرت آدم و حوا بود، چه زمین بهشت اخروی که الان مخلوق الله تعالی است، که بالمن و سلوا بلدرشین بهشتی، قارچ بهشتی از زمین بهشت. حالا یکیش هم چی؟ سبزی ریحان بهشتی. یادتون باشه این دید شهودی نوری ها با دید عقلی بالاتر، از دید حسی بالاتر، از دید بصیرتی هم بالاتره. که انی انظر الى نبات البازروج فی الجنه قال قلت له الهندباء، گفتم آقا مرادتون سبزی کاسنیه؟ قال لا بل البازروج، بلکه مرادم سبزی ریحان کوهیه. با یه سند دیگه هم مثل همین روایت اومده در محاسن برقی جلد 2 صفحه 513 حدیث 696. البرقیو عن محمد ابن علی عن عمر ابن عثمان عن احمد ابن زکری الکسائی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كأني انظر و ذكر مثله. دنباله روایت مثل همین روایتی که خوندم. روایت بعدی 14 به شماره مسلسل 43031 از محاسن برقی جلد 2 صفحه 513 حدیث 695. البرقي عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البازروج فقال هذا الحوك كأني أنظر إلى منبته في الجنة. يقول البازروج همون حوك که ریحان کوهیه، من به دید شهودی و دید نوری میبینم که این محل رویشش از زمین بهشته. روایت 16 به شماره مسلسل که آخر صفحه 547 جامع احادیث و شیعه، روایت 16 به شماره مسلسل 43033 از کتاب مکارم الاخلاق نبی تبرسی صفحه 179 و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بقلتون طیبتون کأنی اراها نابتتن فی الجنت. یک سبزی پاکیزه‌ای هست گویا که من به دید شهودی و نوری میبینم محل رویشش در بهشته. و حال اینکه سبزی جرجیر یک سبزی خبیثه هست گویا من میبینم محل رویشش از آتش جهنمه، از زمین جهنم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحوکو بقلتون طیبتون که انی اراها نابتتن فی الجنته. یه ویرگول بذار. و الجرجیرو که سبزی بنی امیه است، بقلتون خبیثتون که انی اراها نابتتن فی النار. اینا فازش قویه، توضیح نمیدم. خب روایت 17 هم از جامع احادیث شیعه صفحه 500 جلد 28 صفحه 548 روایت 17 هم به شماره مسلسل 43034 وفیه، یعنی وفی کتاب مکارم الاخلاق صفحه 179 و قال صلی الله علیه و آله و سلم من اکل من بقلت البذروجه امر الله عز وجل الملائکه یکتبون له الحسنات حتی یصبح. کسی که سبزی ریحان کوهی بخوره شب به همراه شامش، الله تعالی عزوجل امر میکنه به ملائکه رحمتش که برای این شخصی که خورنده سبزی ریحان کوهی با شامش حسنات بنویسن تا صبح فردا. گرفتین چی شد؟ انشالله این دو روایت بعدی رو فردا انشالله زنده باشم میخونم. پاسخ به سوالات مردمی دو صفحه یادداشت بفرمایید. 10 دقیقه وقت. براش تا صبح براش حسنات می‌نویسم. حسنات.
با زروج و حق
یکی. ولی دو نوع از ریحان جبلی، ریحان کوهیه. نظیر نظیر حبت سودا اشونیز، دو نوع از سیاه دونست.
با این ریحان سبزی که
آره، اینا سبزی های زراعیه یا گلخونهیه، یکم فرق میکن. مثل آبیشن شیرازی که از کوهای فارس و استحبانات فرق میکنه با آبیشن زراعی، هم از ایس عطر و اینا هم از ایس خواص، یکم فرق.
از با زروج رو بگم
ریحان کوهی. نه نه بگین دو نوع ریحان کوهی، الحوک البازروج، دو نوع ریحان کوهیه. بخوای ادبیات عرب حرف بزنی میگی مترادفن، الحوک و اول بازروج یا البازروج و اول. بخوای معانی بیان صحبت کنی که چارده معصوم قومون فصحا بلاقا، میشه دو نوع از ریحان کوهی.
مثل ریحان بنفش و سبز.
آفرین آفرین آفرین. اینا همه زراعیه، گلخونهیه. حالا مؤمنا در پاسخ به سوالات مردمی همچه گوش بدین مؤمنا، یکم بگن. یه بنده خدایی خواسته اصلا این جوجه حضرت زهرا رو موعظه کنه، اشکال نداره، موعظش هم خوبه، میخونم واسهتون. وقتی یه دو بیتی آورده، دو بیتی هم از حبیب خراسانیه، یعنی دو بیتی مال حبیب خراسانیه. گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، چند میگویی سخن از درد و رنج دیگران، خیش را اول مداوا کن کمال این است و بس. دست طلا ما رو موعظه کردیم. حالا مطلب دیگه مؤمنا، بعضیا پرسیدم یکم جنبه سیاسی داره، بعضیاش هم جنبه پزشکی داره. حالا من جواب سوالای اینا رو دادم، میخونم همچون، فقط گوش بدیم. فضای مجازی دارای فضای چندین میلیون متغیره هست، چندین میلیون متغیره هست و ایران در مهندسی و مدیریت مهندسی چهارمین کشور جهان است. حزب الله لبنان در این چند سال اخیر در مبارزه با صهیونیست قاسم جنایتکار 18,000 مجروح 5,000 شهید داده است. جنگ های امروز غرب صهیون جنگ ترکیبی هست. یک، جنگ شناختی و تغییر افکار مردم و آوردن مردم در کف خیابان ها. دو، جنگ اقتصادی و تحریم های اقتصادی با فشار حد اکثری توأم با گاوبندی با بهائی ها، داعشی ها و منافقین داخلی. تو سه ماه آینده بیشتر متوجه میشیم این شماره دویی که گفتم. سه، جنگ سخت هوایی دریایی و اگر توانستن جنگ زمینی. چهار، جنگ نرم رسانه‌ای سایبری و فضای مجازی برای براندازی نظام اسلامی و حذف ولایت فقیه و ایجاد رعب و وحشت و ایجاد ناامیدی در مردم و مسئولین. پس غرب صهیونیست، صهیونیست بین الملل هم مدیریت قدرت سخت دارد، هم هماهنگ این مدیریت در قدرت سختش هماهنگ با مدیریت قدرت نرمه، دوتاش همزمان. حفظ اطلاعات سری و محرمانه و امنیت سایبری در کشور ایران و حفظ رسانه ملی رادیو تلویزیون، ما وظیفه داریم هر ستا رو حفظ کنیم از ایسه اسرار. حفظ قدرت نرم، حفظ توانهای ایران و حفظ شخصیتهای مؤثر ایرانی، بالاخص رهبری رو حفظ کنیم. این وظیفه های شرعی مونه، علمی مونه، عقلی مونه. سکوت بجا، صمت یعنی خاموشی عاقلانه، باعث سردرگمی دشمن و نقص کار دشمن می شود. خیلی مهمه که تو روایات شیعه میگه الصمت، السکوت. خب اون روایات تصور کنی، نه اینکه ترک جهاد فی سبیل الله کنی یا ترک هجرت الی الله کنی، نه، بخواد بگه باید رعایت تقیه کنی، بیگدار به آب نزنی، نسنجیده عمل نکنی، تکروی نکنی، همه با هم متحد از یک فرمانده خیر که ولی فقیه صالح. پس این تیکه چی شد؟ سکوت بجا و صمت یعنی خاموشی عاقلانه باعث سردرگمی دشمن و نقص کار دشمن میشه. و باید بدانیم که آینده درخشان ایران ولایی در پرتو انسجام ملی پیرامون ولی الله الاعظم است و گوش به فرمان ولی فقیه صالح عادل بودن است. و باید دانست که راهپیمایی اربعین حسینی و بقیه راهپیمایی‌هایی که احیاء شعائر هست، احیاء عنایت ویژه الله هست به این مردم، مثل راهپیمایی 22 بهمن، مثل راهپیمایی قدس، باید دانست چنین راهپیمایی های پایه های اتحاد ملی مردم ایران و پایه های اتحاد ملت های اسلامی را تقویت می کند. و پیروزی عرب و عجم متحد را در رژیم صهیونیستی قاسب را نوید می‌دهد. در پزشکی هم سوال کردم تو بحث محسوسات پنجگانه یا بیشتر از محسوسات پنجگانه آیا داریم یا نه؟ حالا جوابش دارم میدم. محسوسات پنجگانه معروف داریم: یک، حس بینایی، دو، حس شنوایی، سه، حس بویایی، چهار، حس چشایی، پنج، حس لامسه. دو محسوس دیگر هم داریم که غیر معروفه: یک، حس ششم، که آینده را حس میکنیم و نگاه کسی از پشت سر را میفهمیم و میبینیم، اینه میگیم حس زمینه‌ای یا حس ششم. دو، حس هفتم که حس واقعی‌تر و زمینه‌تر هست و زمینه‌ای‌تر هست که بین مغز انسان و روده انسان است. گیج نشینم چیزی بگم. پس حس هفتم از دو تا حسای غیر مشهور ولی انسان داره. حس هفتم حس واقعی‌تر و زمینه‌ای‌تر است که بین مغز انسان و روده انسان برقرار است. به حس هفتم نورو بیوتیک گویم. توضیح حس هفتم، یکم قلم بسنم بس ببخشید همین توضیح بدم جواب مردم ها. توضیح حس هفتم: باکتری های مفید روده انسان اگر کم باشن، یک، هم بی اشتهایی نسبت به غذا خوردن می آورد، دو، هم حساسیت و آلرژی در طول سال، در طول 12 ماه از سال می آوره، دائما اشکریزی داره، آبریزش بینی داره، چون باکتری های مفید رودش کمه. اما هنگامی که تعداد باکتری های مفید روده انسان در حد متعارف و نرمال باشد، با مغز انسان حرف می زنند. ما سوالله همه نطق دارن، انتق کل شیء. روز قیامت میبینی میشنوی. دنیا هم همین، چه ریز باشه چه درشت، فقط تو نیستی که حرف میزنی، نطق داری. ما سوالله همه نطق دارن به اذن الله. اما هنگامی که تعداد باکتری های مفید روده انسان در حد متعارف و نرمال باشد، با مغز انسان حرف میزنن و بر رفتار انسان و بر اشتهای انسان تأثیر می گذارن. یعنی وقتی غذا می خوریم، پروتئینی به نام فلاجن، فلاجلینی، فلاجلین وقتی غذا میخوریم، پروتئینی به نام فلاجلین از سوی این باکتری های مفید روده آزاد میشود. سپس سلول هایی به نام نوروپاد آن را شناسایی کرده. پیام سیر شدم را به مغز انسان مخابره میکنه. این پیام از طریق عصب واگ به مغز میرسه، دارم تخصصی گوارش و تخصصی مغز و اعصاب و فوق تخصصی میکروبیولوژی میگم، بحث باکتری شناسی. یه بار دیگه اینجا رو بخونم، قلم به سلام بدارم میگم. اما هنگامی که تعداد باکتری های مفید روده انسان در حد متعارف و نرمال باشد، با مغز انسان حرف میزنم و بر رفتار انسان و بر اشتهای انسان تأثیر میگذارم، یعنی وقتی که غذا میخوریم پروتئینی به نام فلاجلین، فلاجلین از سوی این باکتری ها آزاد میشود، سپس سلول هایی به نام نوروپاد آن را شناسایی کرده و پیام سیر شدم را به مغز انسان میفرستم. این پیام از طریق عصب واگ به مغز میرسد و جلو پرخوری را میگیرد. که سیر شدی دست از غذا بکش. حالا اسلام میگه خودت هم تربیت کن، هنوز سیر نشدی دست از غذا بکش. یعنی رفتارت با خودت مثبت باشه، نگذار به حد اشباع برسه تا اذا بلغت الحلقوم. اما اگر این مسیر ارتباطی قطع شود، مغز انسان اصلا نمی فهمد که سیر شده ام و فرمان خوردن بیرویه همچنان صادر می شود، نظیر پرخوری استرسی یا نظیر کسی که عبدالبطنه، همچون معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیهما، هر نیم ساعت غذا میخورد، سیرم نمیشد، میگفت جمع کنید، چند تا دریوری میگفت جمع کنید، خسته شدم، از پرخوری خسته میشد. تو روایات نگاه کنید هر نیم ساعت غذا میخورد. اما اگر این مسیر ارتباطی قطع شود، مغز انسان اصلا نمیفهمد که سیر شدم و فرمان خوردن بیرویه همچنان صادر می شود و گاهی به خاطر بیماری روانی استرس شدید پرخوری استرسی دارد و گاهی به خاطر عادت زشت خود و رفتار منفی با خود و یا به خاطر کپیرایت کورکورانه از عادات زشت دیگران مثل قرب صحیان مصرفگرا و مصرف مبذر. بعضی ها کپیرایت کورکورانه از صهیونیست بین الملل میکنن، لذا پرخوری دارن و عبدالبطن میشن. لذا تو روایات شیعه هست که بعضی ها در آخر زمان اکثر اینا مبتلا میشن چی؟ همتهم بطونهم قبلتهم نسائهم، ولی به سبک قرب صهیونیست ها. درست شد مومنه چی شد؟ ها عبدالبطن عبد الشهوت الحرام مثلا مخ تعطیل، گنجار داره به کار نمیدازه، اختیار داره، قدرت داره، انتخاب داره، درک داره، شعور داره، فهم داره، فکر داره، عقل داره، وجدان داره، فطرت داره، خلاقیت داره، به کار نمیدازه که خودشو تو مسیر خوبی نگه داره و کارهای خیر، کمکهای مؤمنانه ازش صادر شه. دائما شر و شور میکنه، چون سبک مغز خیره سر لجباز حرام خور شهوت پرسته، دائما شیطنت داره. اینم کپی رایت کورکورانه از غرب صهیون. پاسخ اینا رو هم دادم. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم.